دوستان عزیز، همراهان گرامی پادکست پرتاگاهی، سلام. همونطور که احتمالاً در خاطرتون هست، در قسمت قبل ما در مورد وسواس صحبت کردیم و گفتیم که وسواس از یک هیجان طبیعی به نام چندش یا دیسگاست سرچشمه میگیره. مثل سایر هیجانات از جمله ترس و خشم و غم، چندش هم یک حس و حال کاملاً طبیعی و نرماله که به سهم خودش باعث بقا و حفظ انسان میشه. و اصولاً بهداشت و آداب اجتماعی و خیلی چیزهای خوب دیگه ریشه در همین هیجان چندش داره. ولی مثل بقیه هیجانات، اگر این حالت در مغز ما دچار افراط و تفریط بشه و باعث بشه در عملکرد و روابط ما تأثیر منفی بذاره، تبدیل به اختلال میشه که در این مورد اسمش میشه اختلال وسواس جبری. در 27 اپیزود از پادکست پرتاگاهی و در ادامه همین مبحث میخوایم در مورد سایر موضوعات مرتبط با اختلال وسواس جبری و برخی از روش‌های درمانی اون صحبت کنیم. پرتاگاهی پادکستی است که در اون آقای دکتر عطاالله عقیلیان، روانپزشک و متخصص اعصاب و روان، و من بهروز بهروزی تلاش میکنیم مسائل علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده و کاربردی به مخاطبان عزیزمون ارائه کنید. شما میتونید پرتاگاهی رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کست باکس، آیتیونز و اسپاتیفای و غیره بشنوید و از طریق تلگرام و اینستاگرام و توییتر هم با ما در ارتباط باشید. در کلاب هاوس هم میتونید ما رو دنبال کنید تا اگه زمانی فرصت برای یک ارائه و سمینار لایو ایجاد شد، بتونید در خدمت شما عزیزان باشید. بریم برای شنیدن 27 اپیزود از پادکست پرتو آگاهی. جناب دکتر عقیلیان عزیز، سلام. خوبی؟ دلمون براتون تنگ شده دایی دکتر.
سلام، خیلی ممنون. منم دلم برای شما و شنونده های عزیز پادکستمون تنگ شده و خوشحالم که امروز در خدمتتونیم.
خب، خواهش میکنم، باعث افتخار ما. خب آی دکتر، تو جلسه قبل ما فرمودید که وسواس چیه، رفتارهای وسواسی چی هستن، این که معمولا از دوران کودکی و نوجوانی شروع میشه، شیوعش بین خانوما و آقایون تقریبا برابره و معمولاً تا 2-3% افراد جامعه درگیر وسواس هست. این جلسه رو میخوام با این سوال از شما شروع کنم. اصلا چی میشه که وسواسی میشیم؟ یا علت ابتلای افراد به وسواس چیه؟ در این مورد برامون توضیح بدید.
چشم. نگاه کنین آقای مهندس بهروزی، جواب این سوال یک کمی مفصل و یک کم پیچیده است. وسواس یک اختلال نوروسایکیاتریه. نورو یعنی مغز، سایکیاتری یعنی روانپزشکی. یعنی خلاصه برخی از مدارهای عصبی تو مغزمون کار خودشونو درست انجام نمیدن. عملکرد بعضی از مدارها و واسطه های عصبی مثل سروتونین تو مغز دچار اشکال میشه و در نتیجه عملکرد اجرایی فرد در رفتارهای اتوماتیک دچار اختلال میشه. ببینید، شستن دست ها، قفل کردن درب خونه و ماشین، خاموش کردن اجاق گاز، زدن کلید برق، اینا رفتارهای اتوماتیک هن. ما برای انجام دادن اونها به فرایند انجام دادنشون فکر نمی کنیم. تصمیم میگیریم و انجام میدیم. در مبتلایان به وسواس، عملکرد مدارهای عصبی که مدیریت و کنترل این رفتارهای عادتی و اتوماتیک را به عهده دارن دچار اختلال میشن، به طوری که این اختلال در تصویربرداری های پیشرفته مغزی هم قابل تشخیصه. یعنی این رفتارهای اتوماتیک در افراد مبتلا به وسواس تکانشی میشن، رفتارها بیش از حد و پرتکرار میشه، رفتارها انعطاف ناپذیر میشه. همونایی که دفعه قبل گفتیم رفتارهای وسواسی همراه با تنشن، با سیکلای تکرار و تکرار همراهن. با تشریفات و آداب خاصی همراه.
مثلا 6 بار بعد مثلا بشیم 7 بار فلان کارو بکنیم. بله،
هیجانات این افراد هم دستخوش تغییر میشه. همونطوری که شما اول مقدمه فرمودین، این وسواس به هیجان چندش مربوط میشه.
بله.
دفعه قبل هم گفتیم دامنه حس چندش مبتلایان وسواس گسترده میشه، یعنی اون لیست اون چیزهایی که بهش حس بد داریم، حس چندش داریم، هی بزرگ و بزرگتر میشه.
درسته.
حالا چی میشه این مدار درست کار نمیکنه؟ یکی از مهمترین دلایل این اختلال عمل کرده مدارهای عصبی مسائل ژنتیکه. در خیلی از موارد مبتلایان به وسواس یک اختلال ژنتیک و ارثیه، یعنی در خانواده فرد مبتلا سابقه خانوادگی وسواس دیده میشه، حالا خاله، دایی، عمه، عمو، مادر بزرگ، اینا امکان داره وسواس داشته باشن. مخصوصا وسواس هایی که در سنین کودکی شروع میشه احتمال ارثی بودنشون خیلی بیشتره. دلیل دومی که امکان داره این مدارهای عصبی درست کار نکنن استرس های محیطیه. استرس های محیطی هم در ایجاد این اختلال عمل کرده مدارها و واسطه‌های عصبی خیلی مؤثرن. وسواس بعضی از افراد به دنبال تنش‌ها و استرس‌ها و وقایعی که تو زندگیشون اتفاق میفته شروع میشه.
من باز خاطرم میاد اون مثلث معروفی که در جلسات اول در مورد افسردگی صحبت میکردیم، ژنتیک، محیط و تربیت. اینجا هم باز همون نقش وجود داره. بله. ولی نقش ژنتیک ظاهراً پررنگ‌تره.
بله بله، بسیار عالی، نکته بسیار خوبی گفتین. گفتین که وسواس یه اختلال آزاردهنده است، روی اغلب حوزه های زندگی فرد تأثیر میذاره. مبتلایان به وسواس همزمان درگیر اختلالات روانپزشکی دیگه هم میشن. مثلا تقریبا 70% موارد مبتلایان به وسواس اختلال افسردگی همراه هم باهاش دارن. حدود 1/4 سوشال فوبیا، فوبیای اجتماعی دارن. سوء مصرف مواد، مخصوصا الکل، اختلال پانیک، اختلال استرس منتشرم تو مبتلایان به وسواس شایعه. همونطور که جلسه قبل گفتیم گاهی فرد اونقدر از افکار وسواسیش رنج میکشه، اونقدر از اختلال وسواسش ناراحته که برای رهایی از این افکار و اختلال وسواسی حتی دچار افکار خودکشی میشه و گاهی موارد حتی اقدام به خودکشی میکنه.
بله بله.
اختلال وسواس یک اختلال مزمنه، یعنی بدون اقدامات درمانی مؤثر دهه ها و شاید تمام عمر باقی بمونه و احتمال فروکش و بهبود خود به خود اون زیاد نیستش.
برعکس مثلا حالا تا حدودی توی افسردگی که خیلی مواقع حالت فصلی داره یا بر اساس محیط بیرونی هستش، ولی در مورد وسواس این همیشه همراه فرد ممکنه باشه.
اصلا حتی یادتون باشه گفتیم یه اپیزود افسردگی درمان نشده هم حتی اکثر 1-1.5 سال طول میشه و خود به خود خوب میشه.
درست.
ولی وسواس اینجوری نیست که خود به خود فروکش کنه، بدون درمان معمولا ادامه پیدا میکنه و حتی بدتر و بدتر میشه.
خب آقای دکتر، میخواییم در مورد درمان ها با همون صحبت بکنیم. آیا این اختلال که مزمن هست و حتی از کودکی شروع میشه و ممکنه تا پایان عمر بمونه، به چه شکل میشه ورود کردش برای درمان و چه روش‌های درمانی برای این وجود داره؟
ببینید، گام اول درمان وسواس ما بهش میگیم سایکو ایژوکیشن،
که در واقع همین کاریه که ما داریم تو پادکست انجام میدیم.
همین کاری که ما داریم تو پادکست انجام میدیم، یعنی آگاهی بخشی و آموزش در مورد وسواس. اینکه یک مبتلا به وسواس بدون وسواس چیه؟ وسواس اصلا چقدر شیوع داره؟ اینکه این مشکل فقط مشکل اونا نیستش. دفعه قبلم گفتیم گاهی رفتار و افکار وسواسیشون حتی برای خودشون اونقدر عجیبه که فکر میکنن که فقط اونا هستن که چنین مشکلی دارن. پس اینکه بدونن ماهیت وسواس چیه و آگاهی بخشی در مورد رفتار و افکارشون، افکاری که حتی خودش ازش خجالت میکشه و خودش ازش ناراحته، بخش مهمی از درمانه.
همون افکاری که حتی فرمودید فرد رو به سمت خودکشی گاهی اوقات
می‌برد. بله. گام بعدی اصلاح باورهای غلط در مورد وسواسه و اینکه مثلا وسواس ربطی به بدتربیت شدن نداره. و این موضوع در فهم ماهیت و در نهایت درمان وسواس نقش مهمی داره. ببینید خیلی وقتا فرد از درمان ناامیده، رنج زیادی کشیده باعث ناامیدیش شده و فکر میکنه که هیچ وقت بهبود پیدا نمیکنه. امید بخشی و حفظ امید هم بخش مهمی از درمانه.
بله.
و در نهایت یک پیوند و ائتلاف درمانی باید بین بیمار و درمانگر شروع بشه تا بتونه درمان وسواس آغاز بشه. یعنی یک عزم و اراده مشترک برای غلبه بر مشکلی به نام وسواس، که این عزم و اراده هم توسط درمانگر و هم توسط بیمار قرار به شکل ائتلاف خودشونشون بده. طبق معمول همیشه درمان‌ها دو گروه هستن، درمان‌های دارویی و درمان‌های غیر دارویی و روان درمانی. طبق قرار قبلیمون از داروها اسم می‌بریم ما،
طبیعیه،
برای اینکه احیانا این خود درمانی اتفاق نیفته ما اینجا اسم دارو پس نمیگیم. اما داروهای متعددی برای درمان وسواس استفاده میشه که انتخاب نوع دارو بسته به تصمیم پزشک داره. در درمان وسواس داروها با دوزهای بالاتری از دوز درمان افسردگی انجام میشه. این رو باید به بیمار توضیح بدونیم، چون شاید برای مراجع سوال بشه که مثلا اگه خواهرم افسردگی داشته از این قرص روزی یه دونه میخورده، چرا برای من گفتین باید روزی 3 تا یا روزی 4 تا بخورم؟ دوز درمان دارویی در وسواس بالاتر از افسردگیه. شروع اثر داروها با تأخیر بیشتری نسبت به اثر ضد افسردگی داروها خودشو نشون میده. گاهی وقتا تا 12 هفته، یعنی 3 ماه طول میکشه تا دارو اثر ضد وسواس خودشو نشون بده، در حالی که تو افسردگی هولوش 2 تا 3 هفته بود این زمان. این هم باید به بیمار توضیح داده بشه، چون باید شاید مراجع سوال بکنه که من چرا دارم مثلا 2 ماه دارو میخورم اما هنوز خوب نشدم.
پس اون چیزی که اول این صحبت فرمودی که یک ائتلافی بایستی بین درمانجو و درمانگر باشه برای همینه، چون ظاهرا برداشت من اینه که یه مقداری وسواس چسبنده است، دیر جدا میشه از این فردی که درش هست و این نیاز به صبر و یک اراده یه مقدار پررنگی داره.
احسن، بسیار تعبیر قشنگی کردین. این صبر و حوصله رو ما تو جلسات معارفه که در مورد وسواس میخوایم صحبت کنیم حتما به مریض تاکید میکنیم که میدونیم رنج میکشی، میدونیم دوست داری زود خوب بشی، اما باید یکم صبر و حوصله داشته باشی. من همیشه مثال میذارم، مثل اینکه فرض کن که استخون انگار ران یک نفری شکسته باشه، قطعا دوست داره که زود به حالت عادی برگرد، اما شکستگی لگن، شکستگی ران چند ماه طول میکشه تا زندگی عادی ایجاد بشه و باید مدت ها پا تو گچ بمونه و نیاز به رعایت کردن.
و اگر اون رعایت رو نکنه و زودتر بخواد در واقع به زندگی عادی برگرده، دوباره خودش رو در معرض آسیب قرار میده.
احسن. پس اینکه توضیح بدیم که داروها طول میکشه تا اثر کنه، گاهی وقتا 2 تا 3 ماه طول میکشه تا شروع اثر ضد وسواس داروها اتفاق بیفته. گاهی وقتا پزشک مجبور میشه یک یا چند بار دارو رو عوض کنه، حتی یعنی یکی 2 ماه دارو رو داده میبینه تاثیر نداره و داروی بعدی رو بخواد شروع کنه، حالا یا به دلیل اینکه دارو به اندازه کافی اثر نکرده یا اینکه دارو به بیمار نساخته و عوارض دارو داره بیمار رو اذیت میکنه. اینا اتفاقات غیر معمولی نیستن، این همون صبر و حوصله هست.
بله.
که باید صبر کنه تا درمانش در حقیقت اتفاق بیفته
و اون ائتلافه، یعنی به درمانگرش اعتماد بکنه.
احسن، احسن. و گاهی در موارد مقاومتر به درمان نیاز به استفاده از چند دارو همزمان وجود داره و این رو هم باید به بیمار توضیح بدیم. طول مدت درمان داروی وسواس هم طولانیه، حداقل 1 تا 2 سال لازمه که فرد دارو بخوره تا وسواسش بهبود پیدا کنه و زمان قطع کردن دارو پزشک با احتیاط و تدریجی داروها رو کم میکنه و به تدریج دارو رو قطع میکنه تا از عود نکردن بیماری مطمئن بشه، چون وسواس بیماری عود کننده ایه. شکل دیگه درمان گفتیم درمان های غیر دارویی و درمان های انگار روان درمانی هست. درمان غیر دارویی نقش خیلی مؤثری در درمان وسواس دارن. مهمترین روش اثبات شده در روان درمانی وسواس درمان‌های شناختی رفتاری هستند. یکی از تکنیک‌های درمانی در درمان‌های شناختی رفتاری رو بهش میگیم Exposure and Response Prevention، یعنی مواجهه و جلوگیری از پاسخ. در این روش از فرد میخوایم با اون چیزی که مشکل داره، با اون چیزی که ازش بدش میاد، خودش رو مواجه کنه و بعد از واکنش بیش از حدش جلوگیری میکنیم. یعنی مثلا فردی که وسواس نجس پاکی داره، مثلا ما عمدن لباسش رو نجس میکنیم و ازش میخوایم که تحمل کنه و لباسش رو نشوره و بعد جلوی استرابش رو با تکنیک های ریلکسیشن یا مایندفولنس و ذهن آگاهی میگیریم. خب هدف این درمان اینه که اجتناب از اون چیزی که ازش بدمون میاد، مثل تو مثال فعلی مانند نجاست، کم بشه و فرد بتونه با اون چیزی که نجس میدونه مواجه بشه و در مواجهه با نجاست اون رفتارهای وسواسی رو انجام نده. در این روش درمان بیمار و درمانگر یک لیست از چیزها و کارهایی که بیمار از اونها بدش میاد رو بر اساس شدت از کم به زیاد تهیه میکنن و به تدریج این لیست رو با هم انجام میدن. مثلا اگر یک فرد وسواس نجس پاکی داریم، یه لیستی تهیه میکنیم، میاد میگه من کمترین مشکل رو مثلا با خون دارم، اگر دستش خونی بشه راحت تر از سایر نجاسات میتونه تحمل کنه. مثلا میگه بعد سطح بعدی مشکل رو مثلا با ادرار دارم، بعد مثلا بیشتری مشکل رو با شستشوی خودم موقع مدفوع دارم. خب پس با مواجهه با خون برای شروع میکنیم، مثلا دستش رو خونی میکنیم و ازش میخوایم دستش رو نشوره، آب نکشه. وقتی استرسش بالا میره با ریلکسیشن با استرسش مواجه بشه و استرسش رو مدیریت کنه. بعد در مراحل بعدی با ادرار و بعد با چیزهای دیگه یواش یواش مواجهش میکنیم. همونطوری که میبینیم در این درمان ما جلوی فکر وسواسی رو نمیتونیم بگیریم، اما جلوی پاسخهای وسواسگونه و تنش زیاد و استراب رو سعی میکنیم بگیریم.
آی دکتر، من اینو خاطرم میاد توی درمانهای فوبیا اونجا تکنیک مواجهه سازی تدریجی graded exposure رو شما فرمودید که مثلا کسی اگر از گربه میترسه، اول ما یه عکس گربه بهش نشون میدیم، بعد یه گربه مثلا تو بغل یه نفر در فاصله 5 متری نشونش میدیم، تا کم کم گربه رو بدیم دست خودش تا اون استرابش ناشی از اون ترس از گربه بیاد پایین. در واقع به نوعی این از همون مکانیزم داریم استفاده میکنیم برای درمان وسواس اینجا.
احسن. گیدد اکسپوژر در درمان فوبیا به این مدلی که عرض کردم که اکسپوژر اند ریسپانس پریونشن بسیار شبیه و مثال بسیار خوبی زدیم. خب مثل دارو درمانی که گفتیم باید یک زمان مشخصی رو طی بکنه تا اثر بکنه، این درمان‌های مبتنی بر اکسپوژر هم باید به اندازه کافی انجام بشن تا اثرات درمانیش رو خودشون نشون بده. یعنی با یک بار اتفاق نمی‌افته، تو یک پروتکل درمانی باید به تعداد کافی و در زمان لازم انجام بشه تا اثرات درمانیش مشخص بشه.
ببخشید آقای دکتر، یه چیزی می‌خوام بگم، حالا شاید مقداری عجیب باشه ولی خب واقعیت. گاهی اوقات مثلا افرادی که درگیر وسواس هستن، اطرافیانشون بدون اینکه آگاه باشن از این در واقع روش و تکنیک، میان مثلا با اون فرد وسواسی کارایی میکنن، مثلا طرفشون از آب میترسه، مثلا چون هولش میدن تو استخر، یا مثلا یه چیزی میشه این کارا رو باهاش میکنن و میگه ببین مثلا چیزی نشد. اینطور ناگهانی و این رفتار با یک آدم وسواسی چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
میکنید حالا که سال پرسیدین، تو همون درمان فوبیا یه مدل داریم بهش میگیم انگار graded exposure که صحبت شد، یه مدل داریم بهش میگیم floating، یعنی انگار که با سیل شما رو میبرن بعده. یعنی این همونی که شخص رو دستاشو بگیریم و بندازیمش تو استخر،
درسته؟
خب یعنی یک دفعه با اوج اون چیزی که ازش بعدش میاد مواجهش کنیم. این یک پروتکل درمانیه. خب اما در نهایت باید شخص آماده این باشه، یعنی نمیخوایم اذیتش بکنیم که یعنی یک شخصی رو انگار فرض کنیم که از چیزی که بعدش میاد به مقدار زیادی از اون چیزی که بعدش میاد گفتم انگار که بندازیم میشه دفعه تو استخر،
خب
مواجه میکنیم، اما قرار اذیت کردن و شکنجه کردنش نیست، چون امکان داره یه تأثیر کاملا معکوس بذاره و بسیار حالش بدتر بشه،
سوماتیک بذاره مثلا فرض
کنیم. به عنوان یه پروسه درمانی در شرایط درمان، مواجه سازی با اوج اون چیزی که ازش بعدش میاد امکان پذیره. یعنی بخشید اینکه فرض کنی یه نفری که وسواس داره رو تو پروتکل درمانی بیم تمام لباساشو نجس کنیم، بگیم یک ساعت با تمام لباساش نجس اینجا بشین و بتونیم که بهش کمک کنیم که استرابش رو کنترل کنه. خب آره، وقتی با یک دقیقه مثلا آلودگی خیلی زیاد مواجه بشه و بتونه تحمل بکنه، قطعا مراحل پایین‌تر راحت‌تر تحمل میکنه. اما تو پروسه درمانی نه، خارج از اون، چون اونجوری دقیقاً یک اثر تروماتیک میتونه روش بذاره.
پس دوستان لطفاً با هم دیگه از این شوخی‌های حالا هرچی اسمش رو بذارید نکنید،
درمان وسواسی نکنید. بله. خب بخشی دیگه از درمان‌های شناختی رفتاری وسواس کار کردن رو باورهای غلط و اصلاح اوناست. فرد در مواجهه با رفتار اتوماتیک وسواسیش باید یاد بگیره که باورهای غلط خودش رو شناسایی و رصد کنه و نذاره که این افکار منجر به رفتار بشن. بهش میگیم میدونیم که این فکرها میاد و این فکرها دست خودت نیستن، اما مجبور نیستی بهشون گوش کنی، مجبور نیستی بهشون عمل کنی. این مدل درمان ها رو اصلا به شکل حالا سلف هلپ یا خودیاری میشه از طریق مطالعه کتاب یا تو اینترنت هم پیدا کرد و آموخت. یعنی فرد به غلط بودن باورهای وسواسی خودش پی ببره، باورهای غلط خودش رو پیدا کنه، سعی کنه اونها رو اصلاح کنه و وقتی این باورها اومد، این باورها رو تبدیل به رفتار نکنه. این درمان در موارد خفیف وسواس میتونه مؤثر واقع بشه و حتی میتونه فرد انگار خودش رو وصل این روش‌های خودیاری درمان کنه، ولی خب در موارد متوسط تا شدید حتما نیاز به درمانگر داره. و اما نقش خانواده هم که حالا شما انگار اون دوستا رو گفتین که میخوان با این نفر وسواسی چه رفتاری بکنن، خانواده بیمار و نحوه مواجهه با فرد بیمار هم خیلی مهمه. ناکنید استرس‌های محیطی و روابط بین فردی به شدت روی رفتارهای وسواسی افراد تأثیر میذاره. این لازم خانواده هم درگیر درمان وسواس بشن. به خانواده هم آموزش داده میشه که وسواس چیه و بدونن که رفتار وسواسی فرد تقریبا از اراده خودش خارجه و با سرزنش و نصیحت نمیتونیم وسواس رو درمان کنیم. فقط میتونه حتی استرسش رو بیشتر بکنه، وسواس بیشتر و بیشتر بشه. البته وقتی که بیمار کودک یا نوجوان باشه، خانواده حتما باید کاملا درگیر جلسات روان درمانی بشه تا درمان وسواس مؤثر واقع بشه. یه روش هایی هم وجود دارن که روش های ذهن آگاهی یا مایندفولنس بهش گفته میشه. اونا هم تو درمان وسواس انگار خیلی جا باز کردن. تو این روش فرد یاد میگیره تا چطور به یک فکر وسواسی نچسبه و این فکر از ذهنش گذر کنه و رد بشه. این باعث میشه رفتار وسواسی بعد از اومدن یه فکر وسواسی بارها و بارها تکرار نشه.
خب آقای دکتر، یه سوال دارم که البته حالا به نوعی تکراری است، در مباحث دیگه هم این سوال مطرح هست. دارو درمانی یا روش‌های غیر دارویی، کدوم یکی بیشتر مؤثر؟
سوال خیلی خوبیه آقای مهندس. روان درمانی و دارو درمانی هر دو خط اول درمان وسواسن و معمولا فرقی نداره درمان رو با کدوم شروع کنیم. خب تو سنین پایین‌تر اولویتمون درمان غیر داروییه. تو سنین بالاتر موارد مزمن‌تر وسواس و اگر فرد استرس خیلی زیادی داره یا افسردگی همراه با وسواس داشته باشه، شاید ترجیح بدیم با دارو درمانی شروع کنیم تا فرد اول کمی آروم‌تر بشه، بعد بشه روان درمانی بشه. اما بهترین حالت درمان وسواس ترکیب دارو درمانی و روان درمانیه. اثر روانکاوی یا اون چیزی که بهش میگیم روان درمانی تحلیلی،
سایکوآنالیز،
احسن، در درمان وسواس اثبات نشده و برای درمان وسواس توصیه نمیشه. یعنی برای درمان وسواس قرار نیست بریم روانکاوی بشیم.
خب آی دکتر اجازه میدید یک چند دقیقه استراحت بکنیم، یه موسیقی هم گوش بدیم و بعد باز میایم ادامه مبحث وسواس رو با هم دیگه دنبال کنیم. دوستان عزیز تا چند دقیقه. خب آی دکتر در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
مبحث وسواس تقریبا تموم شد. خب
بله.
حالا میخوایم چند تا اختلال مرتبط با وسواس رو بگیم. بله. اختلالاتی که در کاتگوری یا گروه وسواس طبقه بندی میشن ولی با اون وسواسی که تو الان گفتی متفاوتن. اختلال اول بهش میگن اختلال بادی دیسمورفیک دیزوردر، اختلال بدشکلی بدن.
اسمش خیلی شفافه، مثلا اینکه بریم جلو آینه نگاه کنیم دماغمون کجه مثلا از جوجه زمان.
این افراد از یک یا چند قسمت بدنشون ناراحتن. هم مثال به شما داریم، مثلا از شکل بینیشون ناراحتن، از شونشون، از چه میدونم رنگ پوستشون، از قدش، وزنش، از مثلا گونهش، از سایز قسمت‌های مختلف بدنش، مثلا از سایز سینه یا باسنش. این افراد از ظاهر خودشون ناراضین. اینا یا یه وقتای دائم جلو آینه وامیستن و خودشون رو نگاه میکنن، یه وقتایی هم برعکس از هر سطح صیقلی پرهیز میکنن که مبادا خودشون رو تو آینه ببینن و دوست ندارن اون وقت خودشون رو ببینن. دائما خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن. مثلا کسی که از بینیش ناراحته دائم بینی دیگران رو نگاه میکنه و با بینی خودش مقایسه میکنه، یا فکر میکنه که دیگران وقتی اونو میبینن همش دارن به بینی این آدم توجه میکنن. تو لباس پوشیدن سعی میکنن اون چیزی که خودشون نقص میدونن رو بپوشونن. مثلا یه لباس گشاد میپوشن تو اون عضوی که دوست دارن مثلا انگار دیده نشه. این افراد مراودات اجتماعیشون رو کم میکنن، از حضور در جمع پرهیز میکنن چون فکر میکنن که زشتن، چون فکر میکنن که در حقیقت ظاهر خوبی ندارن. اعتماد به نفس پایینی پیدا میکنن. این افراد به طرد شدن خیلی حساسن، جواب منفی شنیدن براشون خیلی سخته، بیمحلی یا کم توجهی براشون خیلی دردناکتر از معموله. اینها برای تغییر و اصلاح اون چیزی که خودشون نقص میدونن میشن مشتری دائم کلینیکای زیبایی. و چون ماهیت این احساس بیشتر درونیه تا بیرونی، معمولا آخرم از نتیجه کار اون کلینیک ناراضین و از این کلینیک به اون کلینیک میرن یا از پزشک و کلینیک قبلی شکایت میکنن. پزشکای زیبایی با تجربه معمولا این افراد رو میتونن از مراجعین عادیشون تفکیک کنن و گاهی اوقات اونا رو به روانپزشک ارجاع میدن. این نارضایتی مداوم از ظاهر این افراد باعث میشه که 75% مبتلایان به اختلال بدشکلی بدن اختلال افسردگی همراه هم دارن و گاهی افسردگیشون اونقدر شدید میشه که ممکنه افکار یا اقدام به خودکشی هم داشته باشن. 30%شون همزمان وسواس هم دارن. این اختلال هم مزمنه، بدون درمان مدت‌های طولانی باقی میمونه و هرچی اختلال زودتر شروع بشه و شدتش بیشتر باشه امکان فروکش کردنش کمتر میشه.
ببخشید دکتر، نمیخوام نگاه جنسیتی داشته باشیم طبیعتا، ولی آیا این نوع اختلال در خانم ها
در خانم ها شاید داره؟ بله. اختلال بعدی بهش میگیم احتکار کردن.
بله.
Hoarding disorder، اختلال ذخیره کردن. این افراد یک میل شدید و پایدار به نگه داشتن وسایل دارن که در نهایت منجر به انبار کردن کلی وسایل به درد نخور و بدون کاربرد میشه. یعنی فرد در دور انداختن وسایل به درد نخور مشکل داره. فرد فکر میکنه که این وسیله اینو حیفه که دور انداخته بشه، حالا شاید یه روزی بعدم به درد بخوره و لازم بشه.
ببخشید دکتر، این اختلال که تو همه، با تمام احترام، تو همه پدر مادرای ما هست که
آره خب تیف داره دیگه، کمش هست انگار زیادش هم.
هر موقع یه چیزی رو میخوام بندازیم بذاریم باشه، یه شعرم میخونن میگن هر چیز که خاراید یک روز به کار آید، میبینی یه انباری داری مثلا 30 سال توش یه چیزاییه که یک بارم استفاده نشده.
خب وقتی که زیاد باشه میشه اختلال، وقتی کم باشه خب میشه خب اسمشو اختلال نذاش. همونطور که مثال شما بودش، خود شخص قبول نداره که مشکل داره و فکر میکنه که اتفاقا این کارش خیلی هم عاقلانه و دوراندیشانه است. مجله‌های قدیمی، کتاب‌های قدیمی، لباس‌های قدیمی رو تا سال‌های سال نگه می‌دارن. میکنی شاید توی بعضی از برنامه‌های مستند تلویزیونی موارد افراطیشون رو دیده باشین. اینا حتی تمام فضاهای خونه‌شون انباشته از وسایلی که دور نریختن و این افراد توان دور ریختنش رو هم نداشتن. از بطری‌های خالی آب معدنی گرفته تا جعبه، چون برام پاکت‌های وسایل استفاده شده. این اختلال در حقیقت یک فقدان مدیریت مایملک و وسایله. قطعاً از اون طرف منظورمون دور ریختن بی‌رویه نیست، اما یک حد بهینه‌ای باید وجود داشته باشه که چی رو باید دور ریخت، چی رو باید نگه داشت دیگه. مثلا فرض کنید حالا شاید یکی دو تا بطری خالی آب معدنی تو خونمون داشته باشیم، اشکالی نداشته باشه، شاید این بطری خالی یه وقتی به درد بخوره.
بله.
اما تجمع بطری های خالی قطعا نرمال نیست.
حالا آقای دکتر، این اختلال احتکار کردن چرا تو گروه وسواس طبقه بندی میشه؟
چون نکنیم ماهیت این رفتار وسواس گونه است. یعنی فرد برای دور نینداختن و نگه داشتن اشیا دچار اجبار، انگار دست خودش نیست. اگر بخواد اینا رو دور بندازه دچار تنش و استراب میشه.
دقیقاً انگار که تیکی از بدنش رو میخوان دور بندازن.
این اختلال از کودکی و نوجوانی میتونه شروع بشه، ولی معمولا اختلال بارز انگار هلوش 30 سالگی خودشو نشون میده و با گذر زمان بدتر هم میشه.
جالبه.
خب اختلال بعدی بهش میگیم اختلال کندن وسواس گونه مو. اصطلاح انگلیسیش میشه هیریکوتیلومانیا. این اختلال یک رفتار وسواسگونه و مزمنه که فرد موهای بدن خودش رو میکنه به طوری که اون منطقه رو بسیار کم مو میکنه و فرد موهای بسیار زیادی رو از دست میده. موی هر قسمت بدن میتونه شامل اختلال بشه. شایع ترین قسمتش موی سره، اما ابرو، مژه، ریش و سیبیل رو هم میتونه شامل بشه و توی اختلال فرد اینا رو بکنه، به طوری که تاسی یا کم مویی بسیار زیادی تو منطقه ایجاد میکنه. این اختلال هم یک ماهیت وسواسگونه داره، یعنی فرد یک تنش و اجبار زیاد در خودش برای کندن مو احساس میکنه و به طوری که مقاومت کردن برای نکندن براش بسیار سخت میشه و در نهایت با کندن مو این تنش تخلیه میشه و باز مجدد این تنش برمیگرده و تکرار میشه. این کندن مو به دو صورت صورت میگیره. یک شکلش شخص به دلیل یک استراب یا تنش بیرونی برای خلاص شدن از اون تنش مو رو میکنه. یه شکل دومی هم داره که بهش میگیم موکندن خودکار. شخص میگه نمیدونم چرا و حواسم نیست، میبینم مثلا دارم تلویزیون نگاه میکنم یا درس میخونم، یهو دیدم که کلی از موامو کندم. اغلب افراد تلفیقی از هر دو نوع رو دارن. این افراد هم معمولا استراب و افسردگی هم همراه اختلالشون دارن. این اختلال هم مزمنه، البته گاهی وقتا هم خود به خود فروکش میکنه، ولی معمولا اختلال مزمنیه. شکل بعدی که تقریبا مشابه همین اختلال هستش، کندن یا خراشیدن وسواسی پوسته. این افراد به شکل وسواسگونه پوست خودشونو میکنن، انقدر میکنن که زخم میشه. این افراد تنش و اجبار رو قبل از اینکه خاروندن و خراشیدن و کندن پوست احساس میکنن، دست به کندن پوست میزنن تا اینکه این تنش کم بشه و این بارها و بارها تکرار میشه. بسیار وقتا این اختلال با اختلال قبلی یعنی کندن مو هم همزمان میشه و این افراد هم مثل اختلال کندن مو هم معمولا افسردگی و اضطراب هم همراه اختلال خودشون احساس میکنن.
ببخشید، این حالا دو مورد اخیری که گفتین، حالا من چیزای دیگه به ذهنم میاد، مثلا جویدن ناخن، این هم مثلا تو همین هیته قرار میگیره؟
جویدن ناخون یکم دقیقا متفاوته، میتونه شبیه این اختلال این خراشیدن در نظر گرفته بشه، ولی معمولا حالت وسواسگونه نداره.
درست.
شکل بعدی اختلال افکار وسواسی هست که فرد فکر میکنه بدنش بوی بد میده، برای همین دائم خودش رو میشوره یا دائم لباس عوض میکنه یا دائم از خوشبو کننده استفاده میکنه.
خوب آقای دکتر، دقیقا بقیه خوشحالن از این موضوع، برعکسش بده، اونایی که احساس نمی کنن هیچ وقت بوی بدی دارن.
خب آره، این افراد وقتی دقیقا وسواس گونه بشه قطعا چیز خوبی نیستش. اختلال بعدی که میخوام بهتون بگم جزء اختلالات وسواس نیست، اما به خاطر شباهت اسمیش و برخی شباهت های این افراد با رفتارهای وسواسی میخوام اینو توضیح بدم.
بفهم.
اختلال شخصیت وسواسی. در آینده انشاءالله یک مبحث در مورد شخصیت میخوایم صحبت کنیم. اونجا تعریف شخصیت انسان، انواع تیپای شخصیتی و اختلال شخصیت رو سعی میکنم که مفصل بهتون بگم. اما الان چیز دیگه رو میخوام بگیم. فقط میخوایم مختصرا در مورد اختلال شخصیت وسواسی صحبت کنیم.
بسیار عالی.
نگاه کنید، مختصرا میخوام در مورد شخصیت بهتون بگم. الگوی منحصر به فردی از ویژگی‌های رفتاری و روانشناختی که هر شخص رو از اشخاص دیگه متمایز میکنه رو بهش میخوایم بگیم شخصیت.
بله.
به عبارت دیگه شخصیت شامل ویژگی های نسبتاً باثبات و پایداریه که شامل الگوهای معین و مشخصی از تفکر، هیجان و رفتاره. که سبک شخصی فرد رو در تعامل با محیط اجتماعی و مادیش رقم میزنه. حالا وقتی این الگوی رفتاری ثابت ناسازگارانه باشه، منجر میشه به رفتارهای ناسازگارانه‌ای که بهش میگیم اختلال شخصیت. اختلال شخصیت انواعی داره که گفتیم الان به انواعش کاری نداریم. یک نوعش رو میخوام بگیم به نام اختلال شخصیت وسواسی. مهمترین ویژگی این افراد انعطاف ناپذیری و کمالگراییه. این افراد از نظر عاطفی خشک و سرده، هیجانات کمی رو ابراز میکنن. فرد تقریبا در همه جنبه های زندگیش به فکر نظم، ترتیب، کمالگرایی، کنترل شخصی، کنترل میان فردی است و در این بین انعطاف پذیری، گشاد نظری و صرفه‌جویی در وقت و انرژی فدا میشه و تو این افراد در حد اقل ممکن هستش. این افراد قبل از اوایل بزرگسالی معمولا این مشکلاتشون اینگاه شروع میشه، تو شرایط مختلفی هم میتونه مشکلات ادامه پیدا کنه. یک چک لیست 5 6 تایی هست، میخوام بگم که لیست خصوصیات این افراد چیه. شماره 1، فرد دائما به فکر جزئیات، قواعد، فهرست، نظم، سازمان یا جدول‌های زمانی، همش چک لیست دستشه. تا جایی که اصلا انگار هدف اصلی اون فعالیت گم میشه، من درگیر چک لیستم بیشتر. 2، کمالگرایی باعث میشه که در پایان رسوندن پروژه ها اختلال ایجاد بشه. ناکنین چون استانداردهای بالایی که تو ذهن من هست رعایت نمیشه، نمیتونم پروژه رو کامل کنم. چون میخوام کارم عالی باشه و نمیتونم عالی انجام بدم، کلن کارو متوقف میکنم، ول میکنم. حالا شاید یک اپیزودم در مورد کمالگرایی بذاریم، نکنین این کمالگرایی که میخوایم بگیم اصلا مطلوب نیست و مضره. شماره 3، این افراد به شدت خودشون رو وقف کار میکنن و همش فکر میکنن که باید عملکرد خوبی در حیطه شغلی داشته باشن، تو جایی که فعالیت‌های تفریحی و ارتباطی با دوستان و خانواده ها رو هم میذارن کنار. نکنید اونایی که برای مشکلات مالی مجبورن زیاد کار بکنن، قطعا منظورمون نیستا، در مورد افرادی صحبت میکنیم که ناخودآگاه خودشون رو وقف کار میکنن. شماره 4، این افراد بیش از حد وجدان کاری دارن. یه استرای هست بهش میگیم مته به خشخاش میذارن. اینا درباره رعایت اخلاق و اصول یا ارزش ها انعطاف ناپذیرن.
آی دکتر، تو این 4 مورد اول که گفتین، 2 تا تصویر برای من از 2 شخصیت در واقع حالا وسواسی میاد. یکی پدر مادرهایی که این شخصیت رو دارن و اون رو القا میکنن به فرزندانشون، یکم مدیرانی که به همکاران پایین دستشون این گرفتاری ها رو در واقع القا میکنن. این 2 گروه خیلی آسیب زننده. یعنی شما که داشتین میگفتین، من دقیقا این 2 گروه رو جلو چشم خودم مجسم میکردن، همش یادم میومد مدیرانی که اینطور هستن و پدر مادرهایی که اینطورن. مدیرانی که انعطاف پذیری ندارن یا پدر مادری که انعطاف پذیری نداره روی ارزش ها، همیشه در حال ایراد گرفتن و خطاهای دیگران رو به نظر آوردنن و اون موارد دیگه دقیقا کمالگراییشون، اینکه خودشون رو وقف میکنن و میخوان که بقیه هم مثل اونها باشن. خیلی شخصیت آسیب زاییه.
100%. حالا نه در موارد خیلی افراطیش، در موارد خفیفترش میشه گفتش که شخصیت وسواسی کارمند خوبیه، چون کاری که بهش معول میکنن و دقیق و انگار درست و افراطی انجام میده، قطعا مدیر بدی خواهد بودش. این افراد شبیه اون اختلال احتکار، اشیای کهنه و بی ارزش رو نمیتونن دور بندازن و شیئی که حتی هیچ ارزشی هم نداشته باشه رو تو مدت‌های طولانی نگه میدارن. خب شماره 6، دوست ندارن قسمتی از کارشون رو به دیگران بسپرن یا با دیگران اینو همکاری کنن، مگر اینکه این کارها رو انگار دقیقاً همونطوری که اینا میخوان انجام بشه،
طبق چک لیست.
طبق چک لیست، بله. شماره 7، در خرج کردن پول هم برای خودشون هم برای دیگران این خصیصن. اعتقاد دارن پول بر روز مباداست، پول برای خرج کردن نیستش. و شماره 8 و آخریش این که تو افکار و عقایدشون سرسختن، اصلا حاضر نیستن کوتاه بیان. این 8 در حقیقت تیتر ویژگی هایی هستن که همونطور گفتم بیشتر مبتنی بر انعطاف ناپذیری و کمالگرایی بودن، خصوصیات کلی فرد اختلال شخصیت وسواسی رو تشکیل میدن که میخواستم براتون در پایان مبحث وسواس توضیح بدم.
بسیار عالی، بسیار عالی. دست شما درد نکنه دکتر، مثل همیشه استفاده کردیم از صحبت خوب شما، واقعا عالی بود. امیدوارم که همه دوستان هم از مباحث این دو جلسه در مورد مبحث وسواس استفاده لازم رو کرده باشه. دوستان و یاران عزیز و گرامی، همونطور که شنیدید در اپیزود 27 جزئیات بیشتری در مورد اختلال وسواس جبری مطرح شد. اینکه چی میشه فرد دچار این اختلال میشه رو به طور کامل بررسی کردیم و در مورد روش‌های درمانی این مشکل هم صحبت شد. آقای دکتر ما گفتن که اولین گام برای درمان آموزش و آشنایی با مشکل یا سایکو ایجوکیشن هست، همون کاری که هدف این پادکسته. فرد با اطلاع از تعریف وسواس، میزان شیوعش و اینکه چنین مسئله‌ای در بین سایر افراد هم وجود داره، ضمن آگاهی از اختلال، شرم و خجالت خودش رو میتونه کنار بگذاره و بره به سمت درمان. روش‌های درمانی دارویی و غیر دارویی و روان درمانی رو هم جناب دکتر اکبریان برامون توضیح دادن و متوجه شدیم که در درمان وسواس فرد مبتلا باید صبور باشه، چون برطرف شدن این اختلال فارغ از روش درمانی موضوعی که زمان زیادی میبره. در ادامه هم در مورد برخی از اختلالات وابسته به وسواس، از جمله اختلال شخصیت وسواسی Obsessive Compulsive Personality Disorder برامون توضیح دادند. خب امیدوارم که از مباحث این دو جلسه استفاده لازم رو دوستان ببرند. مبحث وسواس رو تمام کردیم. انشاءالله در قسمت‌های بعدی به سایر موضوعات مهم در حوزه بهداشت و سلامت روان خواهیم پرداخت. پرتو آگاهی رو دوست ارجمندم آقای دکتر عطاالله حقیلیان، روانپزشک و متخصص اعصاب و روان، و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر می‌کنیم. هدفمون از انتشار این پادکست ارتقاء سطح بهداشت و سلامت روان در جامعه با بیان مطالب علمی به زبان ساده و کاربردیه. پرتوگاهی رو میتونید در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کست باکس و اسپاتیفای و آیتیونز و اپل پادکست بشنوید و یا اون رو در شبکه های اجتماعی توییتر، اینستاگرام و تلگرام و کلاب هاوس دنبال بکنید. براتون آرزوی تندرستی، شادی و خوشحالی.